فراوان هم داشتیم. مثلا در ادبیات تاریخی ما این جمله بارها آمده: استخلاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصحابه فی اماکن مختلفه. پیغمبر خدا در طول مسیر حیات شریفش به مناسبت‌های مختلف کسانی رو خلیفه خودش قرار می‌داد در مکان‌های مختلف برای موضوعات مختلف. مثلا فراوان آمده که پیغمبر خدا ابوذر رو خلیفه خودشون قرار دادند در جنگ حنین، در فلان کار، برای فلان کار ابوذر می آمد پیش مردم به عنوان نماینده پیغمبر برای کاری فی المثل. فراوان ما داریم، موارد دیگه هم در تاریخ آمده، نسبت به ابو لبابه آمده، نسبت به کلثوم ابن حسین آمده، حسین باسات، که برای موضوع موقتی رسول خدا کسی رو خلیفه خودش قرار داد.
السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حق.
زمین گوش به زنگ است و زمان چشم را، تو راز بزرگ آفرینشی و ما منتظران کوی عشق تو که فصل آمدنت را آه می کشی. آفتابا دمی از ابر برون آ که خشکیده حالیم و اگر نباشد نور هدایتت همه سرگردان. بیا بتا طلوع کنی مهربان ترین پاسخ به سلام هماره اهل انتظار در تمام لحظه ها. سلام بر تو ای آینه خدا بر زمین، سلام مهدی جان ها، سلام. السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حق.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 تا شعبه دارم.
دوستانم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار می‌کنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم و شاید چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار بگیرم.
شاید از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
به نام خداوند هستی بخش، شنونده های عزیز رادیو ایران سلام، وقتتون بخیر.
من تینا میرکریمی این هفته در خاصگوشیت همراه شما هستم. قراره در این برنامه به محل کار آقای نصیر نوبختی، تولید کننده انواع قطعات پلیمری و اسباب بازی‌های با کیفیت بریم تا از نزدیک در جریان کسب و کارشون قرار بگیریم. اما پیش از آشنایی با آقای نوبختی و همکارانشون، دعوتتون میکنم که اگر شما هم از کارآفرین‌های کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های بعدی از کسب و کارتون بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو به شماره 30900 پیامک کنین.
شما میتونید خاص باشید.
اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میای، خاص باشی برنامه یه برای خود شما.
خاص باشید.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند. برای ضبط گفتگوی امروز به حوالی خیابان دماوند، خیابان اتحاد در شهر تهران اومدم و اینجا منطقه‌ای است که کارگاه‌های تولیدی مختلفی کنار همدیگه واقع شدن. من قرار هست که در یکی از این کارگاه‌ها مهمان امروز برنامه رو ملاقات بکنم، جوانی که تجربه‌های کارآفرینی خوبی کسب کردن. خب کارگاه ایشون مقابل منه و فرصت کوتاهی از شما می‌خوام تا به دفتر کار ایشون برسم و گفتگوم رو با ایشون آغاز کنم. همراه من باشید. در کنار جناب آقای نصیر نوبختی هستم و در مجموعه کاری ایشون. اتاق ایشون خیلی جذابه، چون هم پر از اسباب بازی، هم پر از کتاب، هم مجموعه ای از فعالیت‌های سال‌های کاریشون رو من اینجا می‌بینم که حالا درباره همه اینها قرار هست برای ما بیشتر بگن. پیش از این که درباره فعالیت امروز شما بشنویم، من از شما می‌خوام برگردیم به سال‌هایی که شما این کسب و کار رو شروع کردین. چه شرایطی روبروی شما بود و چه کسانی به شما کمک کردند؟
سلام، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. من نصیر نوبختی هستم، 38 سالمه و این کسب و کار رو تقریبا 15-16 ساله که شروع کردم. تقریبا بعد از اتمام دوره لیسانسم رشتم مهندسی مکانیک گرش ساخت و تولیده و به نوعی توی حالا همون سن نوجوانی به واسطه اینکه پدرم توی این صنعت دوستانی داشت و همکارانی داشت و حالا برخورد داشتم، به کار ساخت و تولید علاقه‌مند شدم و بر اساس همونم رشته دانشگاهیم رو انتخاب کردم. توی اون رشته شروع به تحصیل کردم و در حین تحصیلم به صورت پاره وقت شروع کردم به کارآموزی کردن و کار کردن و بعد از اتمام تحصیلاتم تو سن 23-24 سالگی این کارم رو به صورت حالا رسمی و جدی‌تر شروع کردم.
الان که با شما صحبت میکنم، هم اینجا دفتر کار شماست، هم کارخانه شما و کارگاهی که دارین محصولات رو تولید میکنید، بفرمایید از چه زمانی اینجا مستقر شدید و اینجا چه شرایطی داره؟
این کارخونه ای که شما امروز تشریف آوردین، ما 4 ساله که اینجا مستقر شدیم و مشغولیم. منتها خب من اون سن 23-24 سالگی که کارو شروع کردم با یه کامپیوتر و صرفاً با کار طراحی محصولات پلاستیکی که پلیمری که کار میکنیم کارو شروع کردیم و به نوعی فقط یه دفتر شاید 20 متری داشتم و یه کامپیوتر و خب قطعات رو مدل میکردم با نرم افزاری که بود و کار ساخت رو شروع کردم. بعد از اون که حالا اومدم جلو، کم کم اومدم بر اساس نیازی که داشتم، ماشینالاتی که نیاز داشتم رو دونه دونه خریدم. بنابراین توی این پروسه‌ای که طی شده، خب من ابتدا یه دفتر تقریبا 20 متری داشتم، بعد یه کارگاه کوچیک شاید مثلا 40 متری اجاره کردم و دستگاه اونجا گذاشتم و تقریبا هر 2-3 سال ناچار می‌شدم، چون ماشینالاتم بیشتر می‌شد، اون فضا رو بزرگتر بکنم تا بالا امروز اینجایی که هستیم. تقریبا 1000 متر سولمونه و مشغولیم.
چند نفر کنار شما مشغول به کارن؟
در حال حاضر، یعنی همین الانی که در خدمت شما هستم، تقریبا 70 نفر ما پرسنل داریم.
در این کارگاه تولیدی چه محصولاتی تولید میکنیم؟
تخصص ما تولید قطعات پلیمری از جنس ترموپلاستیکه. این کار یک کار مادریه، چون قطعات پلاستیک توی تمام صنایع، توی روزمرمون هر جا که نگاه میکنین این قطعات وجود دارن. صنفایی که ما بیشترش تخصص داریم قطعات پزشکی، قطعات لوازم و تحریر، قطعات اسباب بازی، قطعات صنعتی تو حوزه تصفیه خونه ها و استخدام جکوزی، و حالا اینا چیزایی که ما بیشتر روشون تخصص داریم و داریم کار میکنیم. منتها جنس کارمون یه کاریه که هر چیز پلاستیکی که شما پیرامونتون هست توی کار ما قرار میگیره.
شما اسباب بازی هم تولید میکنین؟ نمونه از تولیدات شما اینجا در اتاق کارتون و کنار ما هست که حالا بخشی از اونها بازی های فکری میشه، بخشی از اونها خب بازی هاییست که جنبه دیگر علمی آموزشی پیدا میکنه. درباره این موضوع هم بفرمایید، از چه زمانی نیاز سنجی رو انجام دادید که حالا میشه در زمینه اسباب بازی هم فعالیت کرد؟
واقعیتش اینه که کاری که ما انجام میدیم تو جنس تولید یه کاریه که چون کار پردردسریه، بعد یه عشقی به اون کار داشته باشه. یعنی این حس که از یه مواد اولیه خام میتونین یه کالایی رو تولید بکنین که نیاز جامعه است، حالا چه تو بحث صنعتی چه تو بحث حالا کالاهای مثل اسباب بازی. اسباب بازی به نوعی یه موضوعی هم هستش که همه آدما چه تو سن کودکیشون چه وقت بزرگ میشن به نوعی علاقه دارن. خب منم این اتفاق برام بوده، یعنی کارم این بوده که قطعات پلاستیکی تولید میکردم، اسباب بازی هم خیلی هاشون از جنس پلاستیکه، پس برای منم جذابیت وجود داشته که بیام از تخصص خودم توی این محصولاتی که جذاب هست استفاده کنم. به غیر از اون یه ضعفی که حالا تو بازار اسباب بازی ایران در سالهای قبل، الان خیلی بهتر شده و خیلی رشد داشتیم، شاید 10 سال گذشته اسباب بازی ایرانی کیفیت الان رو نداشتن، و برای من همیشه این سوال بود که خب تولید این قطعات با کیفیت خوب خیلی کار سختی نیست، چرا ما اسباب بازی ایرانی خوب نداریم؟ البته معدود برندهایی بودن که کیفیتشون خوب بود، ولی مثل الان نبود، الان خیلی رشد کرده. منم با همین نگاه که توان تولید محصول خوب رو داریم و چرا نیست، وارد حوزه اسباب بازی شدم و الان واقعا جزو تولید کننده هایی هستیم که وقتی کارامون رو نگاه میکنیم هم از اسباب بازی بودنشون لذت میبریم، هم از دید اینکه خب تونستیم کالاهایی رو تولید بکنیم که در اختیار بچه های کشور خودمون باشه، بتونن با اسباب بازی خوب بازی کنن.
من تقدیرنامه های مختلفی رو میبینم که در نمایشگاه های مختلف اسباب بازی شامل حال شما شده. بفرمایید الان چند نمونه اسباب بازی تولید میکنید؟
ما اسباب بازی رو تقریبا از سال 93 شروع به تولید کردیم، اما نه به صورت ثابت و با برند مشخص. از سال 98 اومدیم به صورت متمرکز با برند خودمون اسباب بازی رو تولید کردیم. الان تقریبا 20 تا محصول آماده داریم که تو بازار هست و داریم با برند خودمون میفروشیم. تقریبا 20 تا محصول جدید توی یکی دو ماه آینده تو بازار میدیم و این حالا تقدیم نامه این که شما فهمیدین لطف داشتن به ما دادن توی جشنواره‌هایی که هر ساله از طرف کانون پرورش فکری برگزار می‌شده و حالا ما اونجا شرکت می‌کردیم، این لطف داشتن حالا از نظر کیفیت محصول و مواردی که برشون موضوع بوده به ما جایزه دادن تقدیم کرد.
بازی‌های شما در چند بخش دسته‌بندی میشن؟ کمی هم توضیح بدید درباره‌شون.
بازی‌هایی که ما داریم تولید می‌کنیم از 0 سال تا 99 سال قابل استفاده است، به نوعی که خب بازی توی بازه 0 تا 3 سال یه تعریفایی داره. البته مثلا ما تا 18 ماه هم یه سری بازی ها داریم. یه سری بازی ها اینطورن که مثل یه دست کلیدی که ما اینجا داریم، بچه که حتی 1 ماهش هم هست میتونه با اون بازی بکنه. حالا چه بازی میکنه؟ وقتی با دستشون دست کلید رو میگیره دستش دست فرضی داره، وقتی دست کلید رو تکون میده اون صدایی که ایجاد میشه حس شنواییش رو تقویت میکنه، اون رنگایی که ما روی اون کلیدا زدیم حس بیناییش رو تقویت میکنه، هماهنگی که بین چشم و دستش ایجاد میکنه. یعنی ما از سن 0 سال بازی داریم که تو مجموعه ما هم هست. اونی هم که میگم 99 سال ما یه سری بازیای رومیزی داریم که مثل بازی مثلا دبرنا، بازیه که سن نداره، یعنی میتونه یه پدر بزرگ با نوش بشینن با هم دیگه بازی بکنن. بازی که ما تولید میکنیم بخشیشون بازی های فکری هستن مثلا ما 3 محصول داریم که صرفاً برای بچه های 3 سال به بالاست، بازی تک نفر است و بازی چالشیه، یعنی یه معمای یه پازلی چیده میشه و اون پازل رو اون بچه باید بشینه حل بکنه. حالا این 3 بازی که عرض میکنم، یکی از ویژگیاش اینه که تک نفر است، یعنی با توجه به شرایط الان که تک فرزندی بیشتر شده، صرفاً لازم نیست که 2 نفر 3 نفر با هم دیگه بشینن بازی بکنن. یه گروه محصولمون بازی فکری ان، یه گروه محصولاتمون بازی های اصطلاحا نقش بازی ان، مثل ست پزشکی، مثل ست ابزار کارگاهی، مثل ست لوازم آرایشگری، که خب تو این جور بازی‌ها اولا اون قوه تخیل بچه‌ها تقویت میشه و با مشاغل و با شخصیت مختلفی که خودشون رو توی اون قرار میدن رشد پیدا میکنن. یه سری بازی‌هایی داریم که اصطلاحا بهشون میگیم، حالا ترجمه فارسی شاید بشه سرگرمی، پارتی فان، بازی‌هایی که خانوادگی دور هم میشینن و نیم ساعت 40 دقیقه یه بازی پرهیجان رو تجربه میکنن، صرفا فکری نیست.
چه حساسیت هایی از نظر کیفیت اسباب بازی ها وجود داره که شما تلاش کردید اونها رو در تولیدات خودتون لحاظ کنید؟
واقعیت اینه که همچنان توی ایران خیلی روی موضوع تولید اسباب بازی استاندارد جدی نذاشتن. ما 2 مرجع داریم، یکی مرکز استاندارد خود ایران که یه سری ملاک ها داره که خدمتتون عرض بکنم، که میاد استاندارد ملی میده به محصول ما، و یکی شورای نظارت بر اسباب بازی که زیر مجموعه پرورش فکریه، اونجا هم یه سری ملاکایی دارن که میگم خیلی سخت گیرانه نیستن. منتها حالا ملاکایی که وجود داره از نظر این دوتا مرجع اینه که اون اسباب بازی لبه تیز نداشته باشه، خطرناک نباشه، برنده نباشه و عملا چیزهای عمومی، خیلی هنوز روی اینکه متریالی که ما استفاده میکنیم،
مواد اولیه،
آره خیلی رو مواد اولیه یا اینکه آزمایش خاصی انجام بدن تا اونجایی که من اطلاع دارم متمرکز نشدن. منتها ما چون کارمون پلاستیک بوده و به هر حال میگم تو این صنعت داریم کار میکنیم، تمام این مواردی که از نظر اونا مهم بوده و مواردی که ما خودمون فکر میکردیم تو استفاده ممکنه که آسیب زا باشه، سعی میکنیم رعایت کنیم و انجام بده و محصولاتمون از طرف شورای نظارت بر اسباب بازی همه‌شون مجوز این موضوع رو دارن.
هر کسب و کاری برای بقا و پیشرفت به ابتکار و نوآوری نیاز داره، اما بعضی مشاغل باید خلاقیت بیشتری در طراحی محصولات داشته باشن. یکی از این شغل‌ها تولید اسباب بازیه که به ویژه در سال‌های اخیر و با افزایش تنوع محصولات موجود در بازار برای جلب رضایت مشتریان شرایط ویژه‌ای در پیش داره. برای همین از آقای نصیر نوبختی، تولید کننده اسباب بازی، پرسیدم
چه خلاقیت‌هایی رو سعی کردین ارائه کنین در کسب و کار خودتون؟
ما تو حوزه اسباب بازی خب چند تا موضوع بوده. یکی این که شاید تا 6-7 سال پیش که قیمت دلار پایین بود و به نوعی واردات از چین خیلی راحت تر بود، اصلا این امکان رو به تولید کننده داخلی نمیدادش که وارد بازار بشه، چون با هر قیمتی که میخواست تولید بکنه تولید کننده چینی قیمتش رو پایین تر در میاد، به این علت که خب اونا بازار دنیا دستشونه، تیراژ دارن، یعنی میان یه از یه اسباب بازی 10 میلیون در سال تولید میکنن. ما تو بازار داخلی این ظرفیت رو نداشتیم، بنابراین تا شاید 5-6 سال پیش خیلی امکان رشد تولید تو حوزه اسباب بازی نبود، چون واردات خیلی زیاد بود. از بعد از اون که این امکان رقابت ایجاد شد و واردات سخت‌تر شد، خب به نوعی هم کالاهای خارجی گرون‌تر شد تو بازار، هم به خاطر اینکه سخت‌تر وارد می‌شد تنوعشون تو بازار کمتر شد. بنابراین ما اومدیم از این فرصت استفاده کردیم و کالاهایی که احساس می‌کردیم که به درد کودکان و نوجوانان ایرانی میخوره و خب یا دیگه وارد نمیشه یا اگر وارد باشه با قیمت خیلی بالاتر وارد میشه، اومدیم اونا رو جستجو کردیم و امکان سنجی کردیم و وارد بحث ساختشون شدیم. بعد از اونم خب بالاخره وقتی توی این بازار اومدیم جلوتر و تجربه‌مون بیشتر شد، توی قسمت‌های اومدیم یه تغییراتی تو محصولات ایجاد کردیم که به نوعی بومی‌سازی‌تر بشه و برای بچه‌های کشور خودمون مناسب‌تر بشه.
همیشه تولید یک بخشه، معرفی به بازار هم موضوع دیگریه. چه کردید که طرفداران این نوع اسباب بازی‌ها یا این نوع محصولات مجموعه شما رو بشناسن، گرایش پیدا کنن، خرید کنن؟
والا خب اولش سخت بود، یعنی شما همیشه توی هر بازار جدیدی که میخواییم وارد بشین یه گاردی وجود داره که شما رو نمیشناسن هنوز، یا شما هنوز تعداد محصولاتتون محدوده و برای ارائه به بازار چیزی برای عرضه ندارین. خب زمانی که شما 3 تا محصول دارین با زمانی که 30 تا دارین، خود این برای مذاکره کردن و ارائه دادن خود تفاوت داره. یه بخشش مرور زمان باعث شدش که کالای ما رو ببینن، از کیفیت ما باخبر بشن و کالای ما تو بازار جا بیفته. قسمت بعدی هم این که ما واقعا سعی کردیم علاوه بر این که تو بحث تولید قطعات پلیمری از جمله اسباب بازی که حالا داریم انجام میدیم کیفیت خوبی داشته باشیم، قیمت مناسبی داشته باشیم، یعنی موضوعاتی که برای مصرف کننده مهم هست رو جدی بگیریم و بهش اهمیت بدیم. تو نمایشگاه ها شرکت کردیم، ما هر سال توی نمایشگاه اسباب بازی شرکت میکنیم، سعی میکنیم که با ارتباطی که میتونیم با فروشگاهدارها مصرف کننده ها داشته باشیم بالاخره خودمون رو معرفی کنیم.
برنامه های آینده کاری شما چیه؟
والا یکی از سختی هایی که ما توی کشور خودمون توی تولید داریم اینه که خیلی نسبت به آینده نمیتونیم پیش بینی داشته باشیم. حالا این از یه جهت خوبه، ما رو توانمند کرده که هر لحظه با شرایط جدید خودمون رو مطابقت بدیم و چالش داشته باشیم، ولی خب از جهتی هم خیلی به خاطر اینکه ما ثبات قیمت اولیه نداریم ممکنه که مواد اولیه‌مون متفاوت بشه، رقابت سخت انجام بشه واسمون، نمیدونیم که آیا بحث واردات اسباب بازی همچنان مثل این چند ساله محدود میمونه یا این واردات ممکنه که دوباره به صورت گسترده باز بشه، یا اینکه سیاستایی که توی تخصیص ارز دارن برای کسایی که دارن اسباب بازی وارد میکنن، چون این سیاست کلی مشخص نیست خب کار برای ما سخته. منتها خب ما راهی که اومدیم چون واقعا دوست داشتیم و به نوعی الان تو این کارخونه 70 نفر دارن کار میکنن و خب یه روندی اتفاق افتاده که دوست داریم حفظش بکنیم و برای اینکه حفظش بکنیم داریم تلاش میکنیم، محصول جدید تولید میکنیم. میگم ما تا 2 ماه آینده تقریبا 20 تا محصول به محصولاتمون اضافه میشه. بنابراین ما برنامه‌مون اینه که رشد بدیم و توسعه بدیم و با همین شیبی که اومدیم جلو بریم جلو.
طراحی این محصولات هم با خود شماست؟
طراحی محصولات نه با خود ما نیست. ما سعی میکنیم از محصولاتی که توی دنیا داره تولید میشه به صورت مهندسی معکوس الگو برداری بکنیم و جاهایی که میتونیم تغییراتی توشون ایجاد بکنیم که اون تغییرات اون محصول رو بومیتر بکنه و چه از نظر تولید چه از نظر فروش با شرط ما سازگارتر باشه به اون برسیم.
پیش از این که این نوع محصولات رو به تولید گسترده برسونید چه آزمون‌هایی روی اینها انجام میدید؟ آیا اینها در دسترس کودکان و نوجوانان قرار میدین که بازتاب‌های نظر اونها رو در کار خودتون دخیل کنید؟
ما وقتی میخواییم محصول جدید تو حوزه اسباب بازی تولید بکنیم، اول اینکه یه واحد داریم که دائما داره توی اینترنت سرچ میکنه و محصولاتی که توی دنیا دارن به روز تولید میشن اونا رو برآورد میکنن. خب به هر حال یه تجربه تو این سالا کسب کردن که توی بازار ما چه اسباب بازی رو بهتر ازش استقبال میکنن و از اون طرف با شرایط تولید و امکانات تولید ما هم سازگار هست، چون همچنان یه سری از اسباب بازی ها شاید خیلی مرغوم به صرفه نباشه تولیدش تو کشور ما، از جمله مثلا اسباب بازی که توش بردای الکتریکی هست، چون خب به هر حال اونا همشون از کشور چین تامین میشه. بعد از اینکه اون واحد ما محصولات رو گلچی میکنن انتخاب میکنن و این اتفاق هر روز داره تو مجموعه انجام میشه، اون محصول رو ما خرید میکنه و محصول موجود رو میاریم و اول خودمون باش بازی میکنیم ببینیم اصلا اون جذابیت رو برای ما داره یا نداره. بعد از اون میبریم با بچه های خودمون بازی میکنیم که بازخورده رو بگیریم و بعد از اونم کاری که میایم انجام میدیم اینه که میایم از نظر فروش با فروشنده هایی که تو بازار هستن مشورت میکنیم و اطلاعات رو از اونا میگیریم و اگر ببینیم از همه این نظرها اون محصول تولیدش مناسب هست کارش رو برای ساخت شروع میکنیم و وارد چرخه تولید هم میشه.
شما شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستین، برنامه‌ای که در اون هر هفته با یکی از کارآفرین‌های کشورمون و جزئیات کسب و کارشون آشنا میشیم و همونطور که میدونین این هفته با آقای نصیر نوبختی، تولید کننده انواع قطعات پلیمری و اسباب بازی‌های متنوع هم کلام شدیم. اگر موافقین در این بخش از برنامه اطلاعات بیشتری از همکارانشون در این مجموعه کسب کنیم، لطفاً همراه ما باشید. چه افرادی با چه تخصصهای یاریگر شما در این کسب و کار هستند؟
ما توی کل کارخونه که حالا اینجا شما تشریف دارین، مدیر کنترل کیفیت داریم که دائما قطعات تولید شده رو فرآیندها رو چک میکنه از نظر کیفیت. مدیر تولید داریم که حالا ایشون رشتهش میتونه مهندسی مکانیک باشه، میتونه صنایع باشه، فرآیند تولید رو و به نوعی کل اتفاقاتی که توی تولید داریم رو انجام میدن. قسمت مالی داریم، نفر حسابدار داریم، مهندس طراح داریم، مهندس قالب‌ساز داریم.
این تعاملی که حالا شما با همکارانتون دارین فکر میکنم به شما بسیار کمک کرده تا امروز شما و این حال روز کسب و کار شما رو شاهد باشید. برای شما و همه همکاران پرتلاشتون آرزومند بهترین ها هستم. اگر که اجازه بفرمایید من دوستان با یکی دو نفر از همکاران شما هم در این مجموعه صحبت بکنیم و از تجربه های این دوستان هم بشنویم.
بله، من همینطور خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون بودم. بله حتما.
از شما سپاسگزارم. در بخش‌های مختلف کارگاه تولیدی که درباره‌اش صحبت کردیم، خب افرادی با تخصص‌های مختلف مشغول به کار هستند و یکی از فکر می‌کنم مهم‌ترین بخش‌های یک کارگاه تولیدی که به خصوص اسباب‌بازی هم تولید می‌کنه بخش طراحیشه. خانم مهندس جوادی کنار من هستن. میشه بفرمایید که شما در چه رشته‌ای تحصیل کردید و کاری که امروز انجام می‌دید چی هست؟
من کارشناسی ارشد مکانیک دارم. البته کارشناسی مکانیک جامدات بوده، ارشد طراحی کاربردی بوده گرایشم. کاری که ما اینجا میکنیم، محصولی که حالا میخوایم تولید کنیم، چه بخوایم تولید این نمونه اصلی باشه چه بخوایم تغییراتی بدیم، اولین کاری که میکنیم مدلو ما توی نرم افزارهایی که داریم نهایی میکنیم، حالا با توجه به اینکه خاص کارفرما یا مشتری چی بوده، و بعد از اون طراحی قالب براش انجام میدیم. چون اینجا قطعات پلاستیک هستش، جز به جز قطعات رو توی قالب میاریم. قالبمون هم به صورت کامل، حالا اگه بخوام تخصصی بگم، تمام پیچ ها، مونتاژی ها، صفحات، تمام مکانیزمی که توی قالب به کار برده میشه، جز به جزش سوراخ کاریات توی کامپیوتر طراحی میشه و بعد حالا فایلای خروجی برای ساخت میره.
و خودتون هم در طراحی ها یا باز طراحی ها دخیل هستید، اینکه خلاقیت هایی رو بخواید بیافزایید به آنچه که حالا به شما گفته شده؟
بله، اگر دستمون باز باشه، یعنی اگر بخوایم که خود قطعه نباشه، حتما کل تیم نظر میدن، حالا هم خود مهندس هم گروه طراحی نظرات یا خلاقیتی که حالا میخوان به خرج بدن رو میدن و در نهایت بهترین تصمیم حالا گرفته میشه.
یکی از اون نمونه محصولاتی که شما خیلی از طراحیش لذت بردین و همیشه برای شما جزو کارهای خیلی ویژه‌تون محسوب میشه چی هست؟
محصولات که خیلی زیاد بوده، ولی حالا یه چیزی که ما اینجا داشتیم از روی یه عکس بوده ایدش، فقط یه گیفت در واقع برای
فکرانم،
آره، یه هواپیمایی رو حالا به صورت مدل اسباب بازی طور برای بچه ها طراحی کردیم که ما تنها ایده‌ای که ازش داشتیم یه عکس بود، یعنی اینکه اتصالات چجوری باشه، قطعاتش چی باشه، صفر تا صدش طراحی بوده از طرف خودمون بوده، ایده هاش اینا، یعنی با توجه به تیم همه اینا پیاده شده. اون برای من خیلی جذاب بوده،
چون هواپیمای اسباب بازی،
چون همه یه کارش مو به مو طراحی بود و در واقع کپی نبود، فقط ایده اولیش یه عکس بود و ما هیچ چیزی از جزئیاتش نداشتیم، بر همین بر خود من خیلی لذت بخش بود.
از شما سپاسگزارم و از فرصت که گذاشتید.
ممنونم، مرسی از شما.
یه بخش دیگری از این کارگاهی که دربارش صحبت کردیم بخش قالب سازیه که یه جوری شاید ساختارهای اصلی کار از اینجا شکل میگیره. آقای مهندس به شما سلام عرض میکنم، معرفی بفرمایید بخشی که اینجا کار میکنیم چی هست؟ حالا صداهایی رو شنوندگان ما هم میشنوند.
خواهش میکنم، من سید مجید صاحبی متین هستم. اگه بخوام قالب سازی رو تعریف بکنم، در واقع مادر صنعته، یعنی چیزی که مولده. حالا اون پایش در واقع انجام میشه، بعد حالا میره تو مراحل بعد، حالا شامل تولیده و چیزه.
یعنی اول طرح رو به شما میدن، خلاقیت های خودتون چقدر دخیله در این کار؟
تقریبا من چون خودم طراحی میکنم، یعنی طراح هستم، از بعد به طراحی در واقع نظارت دارم روی قضیه، چون خودم مجریش هستم و با بچه ها کم کاری میکنیم. خودم در واقع بعد از این 30 سالی که توی این زمینه فعالیت میکنم، خودم هستم دیگه. حالا به تنوع به بچه هم انتقال دادیم که ایشالله در آینده اینا الان خوبم بهتر بشه.
از شما سپاس
گزارم. زنده باشید.
در هر مجموعه بخشی از کارکنان مجموعه